قرآن بیان
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. نظامیان رژیم صهیونیستی روز گذشته با گاز اشکاور و گلوله های جنگی به راهپیمایی حمایت از حق بازگشت فلسطینیان حمله کردند. در این حمله دست کم 30 فلسطینی زخمی شدند. این راهپیمایی مصادف با 100مین سالگرد صدور اعلامیه خیانتبار بالفور بود. آرتور بالفور، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، 2 نوامبر سال 1917 با صدور اعلامیه سنگ بنای رژیم جعلی اسرائیل را گذاشت. مردم، گروه‌های سیاسی و مقاومت فلسطین این اقدام انگلیس را محکوم کردند. جنبش‌های فلسطینی حماس و فتح با اشاره به اینکه معامله قرن روی دیگر بیانیه بالفور و تکمیل کننده یان است، تاکید کردند مقاومت تنها راه برای بازگرداندن حقوق ملت فلسطین در داخل و خارج است. 18مین اجلاس وزرای خارجه 8 کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به دی 8 در آنتالیای ترکیه آغاز شد. وزیر امور خارجه کشورمان در سخنانی در این اجلاس خواستار مقابله کشورهای دی 8 با اقدامات یک جانبه آمریکا علیه ایران شد. سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به دی 8 شامل ایران، ترکیه، مالزی، مصر، پاکستان، اندونزی، بنگلادش و نیجریه از سال 1376 به پیشنهاد ترکیه تشکیل و تا کنون اجلاس مختلفی در سطح سران، وزرای خارجه و کارشناسان برگزار کرده است.
وزرای خارجه 8 کشور اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، اندونزی، مالزی، مصر، بنگلادش و نیجریه امروز در ترکیه اجلاس 18 توسعه همکاری‌های اقتصادی موسوم به دی 8 را تشکیل دادند. پیگیری اهداف تشکلی قدیمی و پایدار.
موضوع خیلی مهم که در این اجلاس بحث شد و تصویب شد، استفاده از پول ملی در ارتباطات در واقع بین کشورهای گروه 8 بود که این امکان رو فراهم میکنه که با ایجاد یک اتاق مشترک تبادل پولی از پولهای ملی استفاده بشه. دی 8 یک گروه مهم از کشورهای در حال توسعه و اسلامی هست و اگر این همکاری ها بتوانند با جدیت بیشتری دنبال بشن، میتونه زمینه رو برای کار مشترک و در جهت توسعه همه این کشورها فراهم بکنه.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، این 8 کشور اسلامی میتوانند با همکاری اقتصادی مستقل از التهاب اقتصاد جهانی مسیر توسعه را هموارتر کنند.
ما کشورهای اسلامی باید نیاز خودمون را از دیگر کشورها به حداقل برسونیم. برای مقابله با تحریم‌های غربی‌ها به اجرای مصوبات اجلاس دی 8 بسیار امیدواریم.
بیانیه پایانی 18مین اجلاس وزرای خارجه 8 کشور اسلامی به مقابله با اعمال هرگونه تحریم اقتصادی توسط کشورهای غربی بر علیه مردم جهان تأکید دارد. اجرای این بند جدید در اساسنامه همکاری اقتصادی کشورهای اسلامی در اجلاس سران دی 8 پیگیری خواهد شد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنتالیا، ترکیه.
رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد دستور قتل جمال خاشقجی از عالی ترین سطح در حکومت عربستان صادر شده، اما معتقدند ملک سلمان این دستور را نداده است. کارشناسان معتقدند منظور رجب طیب اردوغان محمد بن سلمان است. رجب طیب اردوغان در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت دوستی با عربستان به این معنی نیست که ترکیه چشم خود را روی این جنایت می‌بندد. حزب عدالت و توسعه ترکیه بار دیگر از عربستان سعودی خواست تا جسد روزنامه‌نگار مقتول در سفارت این کشور در استانبول را نشان دهد. بیش از 100 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان سرشناس جهان هم خواستار تحقیقات مستقل سازمان ملل در خصوص قضیه ترور جمال خاشقجی شدند. سخنگوی عفو بین الملل از سکوت در قبال جنایت آل سعود ابراز نگرانی و اعلام کرد قتل خاشقجی برملا کننده ی نفاق اروپا و آمریکا در برابر نقض حقوق بشر در عربستان است. سوئیس صادرات سلاح به عربستان را متوقف کرد و از دیگر کشورهای اروپایی خواست موضع مشابه این کشور اتخاذ کنند. مردم و نمایندگان مجلس انگلیس هم بار دیگر قطع هر گونه همکاری اقتصادی و تسلیحاتی با رژیم ضد حقوق بشری آل سعود را خواستار شدند. موضع‌گیری های رئیس جمهور فرانسه در ادامه فروش سلاح به عربستان سعودی پس از قتل خاشقجی خشم نمایندگان پارلمان این کشور را برانگیخته است. در همین حال برخی خبرها از کنار زدن محمد بن سلمان از ولیعهدی و توافق واشنگتن و لندن بر سر ولیعهدی احمد بن عبدالعزیز حکایت دارد. روزنامه لبنانی البنا به نقل از یک منبع بلندپایه اروپایی نوشت طبق برنامه هماهنگ شده بین لندن و واشنگتن محمد بن سلمان به زودی از ولایت تحتی حکومت سعودی ساقط و احمد بن عبدالعزیز ولیعهد و محمد بن نایف جانشین ولیعهد می شود.
لندن برابر سفارت عربستان. ما هاست که اینجا به یکی از کانونهای خشم و انزجار از رفتار رژیم سعودی و حمایت از این رژیم مبدل شده. در اینجا اعتراضهای عمومی به جنایات رژیم سعودی و هر گونه حمایت و لاپوشانی جنایات این رژیم گسترده تر شده. فشار افکار عمومی و محل و چگونگی قتل خاشقجی حتی هم پیمانان سنتی رژیم سعودی را در حمایت آشکار از این رژیم با مشکل مواجه کرده، اما ما نه از حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم سعودی نشده است.
واکنش بریتانیا به عربستان باید خیلی با احتیاط باشه. باید توجه داشت مشاغل زیادی به همکاری‌های تسلیحاتی ما با عربستان وابسته است.
ظاهراً جنایات رژیم سعودی و تداوم حمایت از این رژیم کاسه صبر شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس را نیز لبریز کرده. هفته است که در پارلمان انگلیس کشمکش بر سر حمایت آشکار دولت انگلیس از رژیم سعودی جریان دارد.
حالا تو شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس هم ادامه حمایت سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم سعودی رو به زیان منافع ملیشون میدونن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شما شرف فرانسه را چند میلیارد برآورد میکنید؟ سوالی که نماینده جوان در پارلمان فرانسه از رئیس دولت این کشور پرسیدند.
این تجارت با خون آغشته است. این شرم‌آور است. این یک جنایت به حساب می آید. همه می دانیم که عربستان سقوط فرانسه را با دلارهای نفتی خریده است. آقای نخست وزیر، این جنایت ضد بشری تا کی و تا کجا بایستی ادامه یابد؟ شما شرف فرانسه را چند میلیارد برآورد میکنید؟ به ما بگویید تا کی باید با شرم و خفت زندگی کنیم؟
و حالا قرار است مکرون تا چند روز دیگر باز هم با ولیعهد سعودی در پاریس عکس سلفی بگیرد. هنوز هیچ خبری از احتمال لغو حضور بن سلمان در اجلاس صلح پاریس درز نکرده.
احتمال حضور ولیعهد عربستان در پاریس بسیار کم ارزیابی می شود، اما اگر بیاید مکرون قطعا باید این بار به این سوال پاسخ دهد که شرف فرانسه را به چند فروخته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مجلس ملی فرانسه، پاریس.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. رئیس کمیته عالی انقلابی یمن از دبیرکل سازمان ملل خواست به منظور صدور قطعنامه الزام‌آور برای توقف تجاوز علیه یمن تلاش کند. محمد علی الحوثی افسود سازمان ملل تا کنون کمیته تحقیق مستقل برای بررسی تحولات یمن تشکیل نداده است. سخنگوی انصار الله یمن هم با اشاره به تشدید حملات نظامی ائتلاف سعودی علیه این کشور، دعوت آمریکا برای توقف جنگ را دروغین خواند. وی گفت واشنگتن همچنان در تمامی زمینه‌ها در حال حمایت از ائتلاف متجاوز به یمن است. مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن هم گفت درخواست توقف جنگ در این کشور از سوی واشنگتن به مسئله قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، و انتخابات میان دوره آمریکا مرتبط است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در گفتگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل خواستار توقف فوری جنگ در یمن شد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ در یمن شاهد بدترین قحطی در طول دهه‌های اخیر در این کشور خواهیم بود. نیروهای ارتش نیجریه امسال نیز همچون سالهای گذشته با حمله به مراسم عزاداری شیعیان در اربعین حسینی ده‌ها تن از شیعیان این کشور را به خاک و خون کشیدند. بسیاری از کارشناسان معتقدند سرکوب شیعیان نیجریه به تحریک مقامات تحت حمایت عربستان سعودی انجام می شود و مسئولان این کشور از جمله رئیس جمهور نیجریه توجهی به سرکوب شیعیان ندارد.
تاوان شیعه بودن در نیجریه.
جرم ما اینجا عشق مولا بود.
روند سرکوب شیعیان نیجریه که به تحریک و با حمایت عربستان سعودی انجام می شود مظلومیت این اقلیت را بیشتر نمایان کرده است. نیروهای نظامی و پلیس این کشور در سه مناسبت جداگانه در کمتر از یک هفته گذشته شیعیانی را که سرگرم برگزاری مراسم مذهبی بودند و آزادی رهبرشان را که در بازداشت پلیس به سر می‌برد خواستار شدند، هدف تیراندازی مستقیم قرار دادند. در حالی که نیروهای نظامی شماره کشته شدگان را 6 نفر اعلام می‌کنند، جنبش اسلامی نیجریه شماره شهدای حملات نظامیان دولتی کشور بر ضد شیعیان را 49 نفر می‌داند. آقای فخر تاولی تحلیلگر موضوعات سیاسی افریقا:
اتفاقات اخیر متاسفانه ادامه یک روند سرکوب بخشی از مسلمانان نیجریه هستش. اولین اون که قابل توجه بوده اربعین سال 94 بود که در زاریا تعداد خیلی زیادی کشته شده، از جمله سه فرزند شیخ دکتاکی رهبر جنبش اسلامی یعنی شیعیان نیجریه، و خب اونا از 4 سال پیش ممنوع فعالیت هستن و رهبرشون هم آقای زکی از سال 2015 در واقع در حبس سن و که ادامه این روند سرکوب هستش.
محمد بوهاری رئیس جمهور نیجریه و اتیکو ابوبکر رهبر حزب مخالف که برای انتخابات ریاست جمهوری 2019 رقابت می‌کنند، تا کنون درباره بروز تازه‌ترین خشونت‌ها بر ضد شیعیان در این کشور اظهار نظر نکرده‌اند، اما شواهد نشان دهنده آن است که در سال‌های حکومت بوهاری روند اذیت و آزار شیعیان و فشار بر آنان شدت یافته است.
رهبران جنبش اسلامی و شیعیان نیجریه عقیده دارن به علت حضور برخی مقامات سلفی در ساختار حکومت نیجریه هستش که خب متأثر از سیاست‌ها و رویکردهای سعودی‌ها هستن که نه تنها در نیجریه بلکه در مخصوصا یک دهه 15 سال اخیر در اغلب کشورهای آفریقایی، مخصوصا در واقع آفریقای زیر صحرا، کشورهای غرب آفریقا، در حقیقت تبلیغات و پایگاه‌های قابل توجهی رو تشکیل دادن و تلاش می‌کنن که در واقع وهابیت رو در اونجاها نشر بدن که به خود متاسفانه موفقیت نسبتا قابل توجهی هم دارن و با ابزار به هر حال پول و جذابیت‌هایی مثل دعوت به حج و همینطور تحصیل در مدارس دینی عربستان کارشون رو به جلو میارن و این در اغلب در واقع ساختارهای حکومتی و کشوری و جامعه مدنی متاسفانه الان می‌بینیم و ریشه‌اش به این شکل میتونم بگم وهابیون هستن.
محمد سلیمان عضو جنبش اسلامی نیجریه تأکید کرده است تعداد زیادی از سلفی‌های وهابی در حکومت این کشور حضور دارند و دشمنی خود را با اهل بیت علیهم السلام ابراز می‌کنند، اما ما راه ابا عبدالله را ادامه خواهیم داد.
چشم‌انداز صنعت گردشگری اسلامی نشان می‌دهد این صنعت تا سال 2020 رشد چشمگیری خواهد داشت. به گزارش پایگاه اینترنتی عربیان بیزینس، صنعت گردشگری اسلامی تا سال 2020 می‌تواند بیش از 1,200,000 شغل در کشورهای اسلامی ایجاد کند. بنابراین گزارش در صورت تحقق این چشم‌انداز گردشگری اسلامی نسبت به سال 2017 بیش از 20% رشد خواهد داشت. در حال حاضر 528 هزار نفر در کشورهای اسلامی در صنعت گردشگری و جهانگردی مشغول به کار هستند. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
در پناه حضرت رب العظیم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. با بخش شبانگاهی آغازین روز هفته در خدمتون هستیم. 12 آبان ماه 1397، 24 صفرالمظفر 1440 هجری قمری. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهوروقی همانگی پخش، با این برنامه ها که عرض میکنم با این امید که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر حیات طیبه رو براتون پخش میکنیم. 19:50 میتونید زندگی با قرآن رو بشنوید و حفظ موضوعی آیه 74 از سوره مبارکه فرقان به کارشناسی حجت الاسلام راسل. ساعت 20:08 شب تقدیم صلوات خاصه به محضر نورانی امام رؤوف و مهربان حضرت امام رضا علیه السلام و 25 با برنامه ابلیسیان با شما خواهیم بود با موضوع استکبار و استکبار ستیزی از نگاه قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. شرح نامه های معصومان علیهم السلام و برنامه پیک هدایت رو میتونید 20:30 بشنید به کارشناسی حجت الاسلام نجفی نژاد و 20:50 کلام امام رو براتون پخش میکنیم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف آخرین اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسون. این عزیزان بلا فاصله گفتگوی 21 رو هم تقدیمتون میکنن. اما علاقمندان به برنامه برکرانه نور میتونن در ساعت 21:25 با برنامه مورد علاقه شون همراه باشن. تفسیر آیات 8-10 از سوره مبارکه مجادله در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آمانی. بررسی صفات پیامبر صلوات الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن موضوع برنامه هست به نام اسوه حسنه به کارشناسی حجت الاسلام شاه علیزاده. این برنامه رو ساعت 10 شب ساعت 22 میتونید از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. 22:30 معیار رو براتون پخش میکنیم و صحبت‌های مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی با موضوع کج‌فهمی و فقر فرهنگی انسان عامل جهل به حق. ساعت 23 هم شنونده ی حدیث مهر خواهید بود، شرح دیدارهای حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان و صحبت‌های حجت الاسلام مهدی غلام‌علی در این برنامه و حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی سخن عشق هست در ساعت 23:20. این برنامه اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع نگرانی‌های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از آینده، که این سخنرانی در آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام ایراد گردیده. ساعت 24 از استودیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و اثر نقاط جهان رو میشنویم و پس از اون دوستان عزیز من با بخش سحرگاهی با شما خواهند بود. مرور به راه‌های ارتباطیمون داشته باشیم. 30553 سامانه پیام کوتاه، 0-25-329-10-551 هم شماره تلفن روابط عمومی رسانه دینی هست و این نکته که زمان نیمه شب شرعی 23:08 هست، اذان صبح فردا رو به افق شهر مقدس قم ساعت 5:05 به گوش جانمون خواهیم شنید و زمان طلوع آفتاب فردا هم ساعت 6:29 خواهد بود. دعوت میکنم در این لحظه شنونده حیات طیبه باشید و شرح زندگانی مرحوم آیت الله مرعشی نجفی.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را میتوان شنید، 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 آنجا صدای پای.
کمند کسانی که خالصانه دل به حق سپارند و راهی وادی حقیقت شوند. او چنین بود، به خاندان نبی علیه السلام عشق می‌ورزید. نشر معارف اهل بیت علیه السلام سرلوحه کارش بود. آفتابی بود که خوش درخشید و تلألوش نسل‌های آتی را نیز فرا گرفت. نستوه بود و کم نظیر. برای او زرق و برق دنیا بیرنگ بود. او زیستن را تنها در ساده ترین شکلش دوست می داشت.
آنان که در این جهان فانی آنان که در این جهان فانی جویند حیات جاودانی، از هستی خیش آر دارند، بر دل همه داغ یار دارند، بر دل همه داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده و دوستداران صالحان فرزانه، برنامه این هفته حیات طیبه را که ادامه شرح زندگانی مرجع عالی قدر و فقیه اهل بیت علیهم السلام حضرت آیت الله العظما سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی قدس سره الشریف است تقدیم می‌داریم. در برنامه گذشته گفتیم که آیت الله مرعشی نجفی را بسیاری از کسانی که با علم و معرفت و تحقیق و تتبع سر و کار دارند به خوبی می شناسند. آن بزرگوار در خاندان علم و فقاهت پا به عرصه هستی نهاد و در خانواده پاک و پرآوازه تربیت شد. همچنین اشاره کردیم که آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی از خاندان مشهور سادات مرعشی است و پدر آن بزرگوار مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی هستند. همچنین اشاره کردیم که ایشان در حالی که 27 سال از عمر شریفشان بیشتر نگذشته بود برای زیارت مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام عازم ایران شد و سرانجام پس از دیدار با مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم در آنجا مقیم گشت. باری در برنامه امروز به زوایای دیگری از حیات طیبه حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه خواهیم پرداخت.
ای سر تو در سینه هر محرم روز، ای سر تو در سینه هر محرم روز، ای بست در رحمت تو بر همه باز، ای بست در رحمت تو بر همه باز. هر کس که به درگاه تو آورد نیاز، هر کس که به درگاه تو آورد محروم ز درگاه تو که گردد باز، محروم ز درگاه تو که
خستگی ناپذیری، تلاش بیوقفه، عشق به فهمیدن و فهماندن از ویژگی‌های بارز مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی بود. آن بزرگوار لحظه‌ای از تلاش در راه اشاعه حقایق دینی غافل نبود و هرچه داشت در این راه پربرکت گذاشت. شمه‌ای از تلاش ایشان را از زبان فرزند بزرگوار ایشان حجت الاسلام دکتر سید محمود مرعشی میشنویم.
ما در مراجع بزرگمون و روحانیتمون کمتر کسی رو میشناسیم که این گونه جامعه علوم باشن. ایشون هر استادی رو که هر جا سراغ میکردن با اشتیاق فراوان به نزد او میشتافتن تا از او بهره گیری کنند. زمانی که ایشون به ایران میان و در قم رحل اقامت میافکنند، با اکثر کشورهای اسلامی و علمای مبرز آن روز ایشون ارتباط برقرار میکنند، از جمله با مرحوم طنطاوی جوهری صاحب تفسیر جواهر که یکی از تفاسیر بزرگ اسلامی است و از برادران اهل سنت ما بوده. ایشون ارتباط داشتند و خاطره ای رو نقل می فرمودن که من زمانی که برای آقای طنطاوی جوهری صحیفه رو فرستادم، ایشون در جواب برای من نوشته بودن که من فکر نمی کردم که این صحیفه با این عظمت باشه و شما شیعه ها باید افتخار کنید به وجود این کتاب شریف. به هر حال از اون زمان ایشون در قم هم که بودن هیچگاه فراغت نداشتن. می فرمودن بارها به من از صبح مشغول تحصیل و تدریس بودم تا شب، و می فرمودن هر وقت که من حتی کسالت پیدا می کردم یا یه مشکلی برای من پیش می آمد، نظری می خواستم بکنم، نظر می کردم که فلان کتاب رو تدریس کنم، و بارها مکاسب محرمه رو من نظر کرده بودم که اگر این مشکل رفع بشه یا این کسالت من برطرف بشه، مکاسب محرمه رو برای طلاب تدریس کنم. ایشون کتب سطر رو در زمانی که از سال 1343 هجری قمری که در قم رحل اقامت افکندند تا لحظات آخر عمر، هم سطح و هم خارج فقه اصول را تدریس می‌فرمودند. ایشون مخصوصاً پیش از زهرا مشرف می شدن به حرم، حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، و ما ازشون می خواستیم که آقا شما کسالت دارید و نمی تونید درس بدید. فرمودن این یک وظیفه ایست که بر عهده ما گذاشته شده، مادام که بتونم خودم رو بکشم باید از این خدمت مقدس غفلت نکنم. همیشه ایشون در مدرسه فیضیه در اون زمانها که ما کودک بودیم در مدرسه فیضیه تدریس می فرمودن. مدتی هم در راهروی صحن کوچک و مسجد اعظم